الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 308، یک شنبه 8 دوی 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عمل، یعنی در ذیل عرفان در وادی عمل، رسیدیم به بحث عمل، و در بحث عمل هم عمل مطلق که این دو سال بهش داشتیم میپرداختیم، رسیدیم به جرح و تعدیل اعمال یا جرح و تعدیل مزاج روحانی. مزاج روحانی وقتی شکل میگیره، حالا به هر دلیلی، چه مزاج اولیه چه مزاج ثانویه، دست به دست هم میده، یه مزاج رو برای انسان میسازه و یک مزاج روحانی رو پدید آورده. مثلا طبیعتاً میتونه یک نوع استقرار داره، یک حالت داره، یک هیئت داره، یک سمت و سو داره. اصلا میشه گفت این الان اگر اینجوری باشه چه میشه، چه کار میکنه، میشه اینو گفت. و خب گاهی ما خلافهایی رو جمع کردیم در این حال، مثلا خوبیایی داریم، چه کار کنیم مزاج روحانیمون رو منور کنیم، از ظلمت در بیاریم، کدورتهایی که توش نشسته رو جدا کنیم. بحث جرح و تعدیل مزاج از در جهت مثبت هم مطرحه، در جهت منفی. ما در جهت مثبتش رو بیشتر الان مد نظر ما عرض کردیم. برای تعدیل مزاج و مزاج روحانی ما نیازمندیم به کارهایی. در قرآن کریم این راه ها رو گفتن، در روایات آمده. یکیش ان الحسنات یذهبن السیئات، از راه حسنات توضیح دادیم و بعد گفتیم چه راهکارهایی داریم برای حسنات. یکیش از راه تقوا، که در باب تقوا آیاتی رو خدمت سروران خونده بودیم، از جمله یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. که یکفر و یغفر یعنی در واقع پاک میکنه اون مزاج. کی؟ تقوا. تقوا مصداق بارزش در تقوا نسبت به گناهانه، گرچه تقوا بیشتر از اینم هست، مثل آقا بارزش که مثلا دوری از گناهانه. یکی از راه هاست، توضیح دادیم به لحاظ فلسفی، به لحاظ بحث های سلوکی چی میشه که تقوا پیشه میکنیم باعث میشه که مثلا سیئات میره، اینا توضیح دادیم، اینا رو گفتیم. دو، راه دوم. راه سوم توبه و استغفار، و توضیح دادیم دیگه، باز بر نگرد. راه اول که حسنات بود، راهکارهاشو گفتیم چی کار کنه که این ان الحسنات یذهبن السیئات گفتیم. رسیدیم به راهکارهای تقوا. در مورد راهکارهای تقوا اول گفتیم یک، اتقوا الله بعد از تقوا گفتیم. دوم، دوری از کبیرها توضیح دادیم چرا و به چه دلیلی. سوم، دوری از به اصطلاح گناه صغیره و هست به اصراری که برای گناه صغیره میشه هست، بلکه گفتیم مطلق صغیره ها رو هم نباید انجام داد، توضیح دادیم، یه باز بر نمیگردیم. فقط یک نکته رو من در بحث همون اصرار نداشتن، حتی بر صغیره، حتی صغیره رو هم انجام ندادن، اصرار نداشتن، این آیه در باب لمم رو هم باید اونجا اضافه میکردیم، قبلا گفتیم ولی اینجا دیگه نگفتم. آیه 32 نجم، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره. اجتناب کن از کبائر اسم و فواحش مگر لمم. لمم رو چند تفسیر داره. اون تفسیری که امام صادق کرده، الذي يلم الذنب بعد الذنب وليس من سلیقته، این با همین اصرار نداشتن خیلی خوش جور در میاد. یعنی چی؟ اون کسی که کسی گناه میکنه، یه گناه میکنه ولی سلیقش نیست، رفتار و منشش نیست، دستش در رفته یک گناهی کرده. الذی یلم الذنب بعد از ذنب و لیس من سلیقته، این یعنی اصرار بر گناه نداره ولو صغیره، خیلی این میتونه کمک بکنه. و خدا میگه واسع المغفره است، یعنی اگر صغیره رو به این شکل اصرار نکنه خدا میبخشه. لذا اون بحث اصرار. بعد ما جلوتر رفتیم، حتی صغیره ها رو هم نباید انجام داد، توضیح دادیم دیگه باز برنگردیم. بعد از اون راهکار که گفتیم این سه تا راهکار شد، راهکار چهارم رسیدیم و اون راهکار معرفتی است. یعنی از راه معرفت انسان تقوا پیشه کنه، با حقایق توحیدی، با حقایق معاد، حتی با حقایق ولایت و نبوت بیاد و گناه رو ترک کنه. دقت میکنه اینجوری، یعنی به شکل معرفتی، یه معرفتی باعث بشه که او دست برداره. در مورد به اسلام امور معاد و بحثای آتش و جهنم و اینا توضیح دادم، اون که واضحه تو آیات و روایات فراوان هم هست. دیگه من چیزی نمیخونم، خودتون دیگه میدونید خیلی هم تو آیات و روایات هست که اگر این گناه رو بکنی چون این مثلا عقابی داره، چون این آتشی داره، آتش هست، آتش هم تا گفتید بعد باید پس باید این نسبت رو برقرار کنه، مواظبت کنه که من خطا نکنم که درگیر میشم. حتی در مورد بعضی از اعمال حتی اینا رو میشادن بحثش کنم، قصد ورود نیست چون نباید اینا رو دیگه بحث. درست مثل اون چیزی در مورد سعد معاذ گفتن که سعد معاذ رسول الله در تشییع جنازه‌اش هم شرکت کرد، احترام ویژه‌ای هم گذاشت، با دست مبارکشون ایشون رو توی قبر گذاشتن. خب همه خیال کردن دیگه این سعد معاذ دیگه رسته است. بعد مادرش اونجا بود، مادر سعد معاذ، گفت خوشا به حال سعد که تو رسته ای. حضرت فرمود اینجوری نگو، همکنون او در یک فشاری است. چرا؟ چون تو خونه بد اخلاقی میکرد نسبت به زن و فرزند. خب ببینید این یعنی سر سفره عمل خودمون میشینیم، ولو این سعد معاذ از اونایی که اگر توی قبر یه زحمتی افتاده براش توی قیامت اینجوری نیست، ولی همون هم باز آدم تو میدونه. این بیانات که توی صحبت‌های اهل بیت آمده، ما از شیعیانمون در برزخ میترسیم، شیعیان خوبی داریم و از ما تو برزخ در زحمت میمون خود در اعمالشون. خب اینا آدم تا میشنوه خود این تأثیر داره در این که انسان حریم بگیر نسبت به خطاها، خطاهای فراوانی که دچارش هستیم. خب این یک فضای معرفتی است گفته شد. و فضای معرفتی این، البته اینا من بعداً آخرش میگم اصلش خود چجوری باید این فضای معرفتی رو سامان بدادم، چه معادش هر چیزی که حالا بعضی ما با فضاهای توحیدی توی روایات بنگرید، تو با فضاهای توحیدی انسان رو دعوت به تقوا میکنه، دعوت میکنه که گناه نکنه. مثلا اینکه همه جا منظر و مرآی خدا هست و در محضر خدا هسته، آدم نباید نسبت به خدا حیا کنه. خدا هم که بزرگترین حقیقت عالمه. لم یکن له کفوا احد، برتری موجوده، بهتری موجوده، محبوبتری موجوده. آدم نباید نسبت به او حریم داشته باشه، حیا کنه. حالا گیرم که آتش هم نبرن، تو نباید حیا کنه. این مضمون توی روایات ما آمده، تو آیات علم یعلم به ان الله یرا، مگه نمیدونه خدا میبینه؟ از استاد جوادی حفظه الله میفرمود اینجا خدا دستور حیا میده، حیا. و این سبکش غیر از سبک بحث آتش، صحبت آتش نیست. حالا گیرم آتش نبود، تو نباید حیا کنی نسبت به خدا. علم یعلم به ان الله یرا، مگه خدا نمیبینه؟ تو روایات اهل بیت نگاه کن، تو بیان امام سجاد نگاه کن، خدایا تو اخف ناظرین نیستی، ولی من گاهی حیا نمی کنم. تو اخف ناظرین که نیستی، یعنی توی ناظر ما پیش یه نفر آدم نگاه میکنه ما حریم میگیریم، خدا که اخف ناظرین نیست که. حالا یکی حالا میگه این بچه هست اصلا متوجه نیست، خب پیشش آدم خطاش هم بچه هست و اصلا هیچ حالش نیست، دو سال هست مثلا میگه، این میگن اخف ناظرین. یکی این بزرگتر میشه ما هر کاری میکنیم، خبط و خطا میکنیم، وقتی میدونیم اینجا الان این شخص هست من نمیکنم. حالا که خدا هم که ناظره، علم یعلم به ان الله، و اونم خدا اخف ناظرینه یا اعز ناظرینه، اون چیکار باید کرد؟ خب این تا این آدم میشنوه، و این اگه بیاد تو سر سفره به اصطلاح منش ما، عقیده ما، جان ما تو صحنه جان بیاد خیلی اثر داره. و تو روایات ما از این دست هست، تو آیات ما از این دست هست. من چند تا رو انتخاب کردم به عنوان گزینش و بحث‌های توحیدی. خیلی اصلا بعضی موقع اصلش توحیدی که بهترین به اصطلاح تقوا رو ایجاد میکنه. اونی هم که میبینید در مورد حضرت به اصطلاح حضرت یوسف علیه السلام آمده به عنوان اسمت، لولا ان رعا برهان ربه، اگر نمیدید او هم میل پیدا میکرد. برهان رب توحید، توحید درستش میکنه. اگه اوجوری باشه که خیلی عالی، یعنی شهودی که حضرت حق ببینه اصلا خدای پیش تو که نمیشه خطا کرد که اوی هر. حالا یکی هم در عین که به این شهود نرسید از نظر اعتقاد به اینجا رسیده، گاه القاعات خوش قلبی داره. یادم از بحث القاعات هم توضیح دادم، القاعات خوش قلبی داره، گاه نه اعتقاد داره، این اعتقاد رو قوی کرده. اعتقاد قوی بشه اصلا بعضی از مشکلات رو نده. ما اعتقاد قوی نیست، ما میگه معاد قوی نیست آدم گناه میکنه. معاد اگه قوی باشه، اعتقاد معاد قوی باشه، اون گناه زیاد نمیکنه. اعتقاد به توحید اگه قوی باشه اصلا گناه نمیکنه. چرا؟ چون تا اون محضر قرار گرفت اثر داره، احساس حضور بکنه اثر داره و این احتیاج داره به مثلا بحث‌های توحیدی ویژه. علم یعلم بان الله یرا، یکیش اینا. حالا من بعضیش الان میخوام بخونم براتون از این مضمون، یعنی صحبت تقوا میکنه اما اینجوری، همین علم یعلم که گفتم، حالا میخونیم الان بعضیش. خطبه 183 نهج البلاغه، و اوصاکم به تقوا و جعلها منتها رضا، شما وصیت میکنم به تقوا و خدا این تقوا رو منتهای رضا. منتهای رضا خیلی معنا داره. حالا من الان که وقتش نیست، الان نباید اینو توضیح بدم. اون رضوان الهی اون اوج کار آدمه. انسان ها هر کی میخواد به اوج برسه دنبال رضوان و خوشنودی بره. منتهای رضایت خدا توی تقواست. ولذا بعضیا گفتن آقا میخوای پیش خدا آبرو پیدا کنی، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، میخوای آبرو پیدا کنی، تقوا. منتهای رضایت هم تقواست. خیلی این بعضی تاکید میکنه، میگه آقا پیش از هر چیز، با هر چیز، بعد از هر چیز تقوا رو رعایت کن. بله بشریم خطا میکنه، ولی خدا ببینه ما عزم داریم خوشش میاد. خدا ببینه ما میخوایم خودمون رو به سطح این مسیر نگه داریم. لفظ منتها رضا رو من الان وقتش نیست. بعضی از آقایون از این دستور سلوکی نهایی در میارن، میگه آقا میخوای جدی به خدا برسی که منتهای رضایت و رضوان، رضوان الهی، رضوان الهی منتهاش پیدا بشه تو تقواست. بعضی اصلا از این میگن دستور سلوکی تقوا، هیچ کار دیگه لازم نیست. میگن لازم نیست یعنی مثلا واجباتش انجام میده، این کار دیگه لازم، فقط تقوا بشه خون کافی. واقعا هم همینجور، اصلا شریعت اگه ازش بپرسید هزار و یک راه داره، ولی اینا جزء بهترین راهاست. تقوا تقوا. حالا من قسم الان اینجا نیست، منتها رضا که خود اینم همین که بگه خدا خوشش میاد من بس بکنم مثلا. و حاجته من خلقه، خدا از ما خواسته که شما تقوا بشه کنید. اتقوا الله، حاجت خداست از خلقش، این از خلق گفته با شما تقوا بشه کنید. فاتقوا الله الذي انتم بعینه، اینجا داریم فضای معرفتی توحیدی. فاتقوا الله الذي انتم بعینه، خدایی رو که در پیشگاه او قرار گرفتید، در منظر و مرآی او هستید، نسبت به او حذر کنید. این در الان چیکار میکنه؟ از راه توحید، همون علم یعلم به ان الله یرا، اون دستور حیا، حیا نسبت به خدا، که اگر یک لحظه میاد که بعضی از این افرادی که خطا کردند بعد آهسته آهسته جوری شد و توفیق پیدا کردند و در پیشگاه خدا قرار گرفتند، تا میبینند در پیشگاه خدا ولو احساس حضور، من نمیگم حتی شهود، احساس حضور در پیشگاه خدا میکنه، این وضعیت خودش عجیب شرمنده میشه. یعنی میدونه این قید درست، مثل این که من مثلا میخوام برم پیش یک عالم ربانی، روز قبل کاری کردم نسبت به عالم ربانی در بیرون که عالم ربانی رو دید، بعد من فردا بخوام برم پیش عالم ربانی چجوری هستم، و میدونم عالم ربانی هم که میرم پیشون چجوریه، مثلا یه جور دیادم با تمام شرمندگی پیشش حاضر میشه. این تو مسئله توحید، تقوای توحیدی اینجور چیز هست. یعنی اگر انتم به اینه در منظر و مرآی خدایی. و نواسی کن بیده، و شما که ناسیتون، ناسیه وجودیتون دست خداست، تحت قبضه خدایید. یه نفر را نسبت به او خطا کنید که در قبضه او نباشید، تحت قبضه او هستید، دست اینید. نواسی کن بیده فتق الله الذي انتم بینه، و نواسی کن یعنی پیشانیتون، حقیقت وجودیتون دست اوست، تحت قبضه او هستید. چی خیال میکنید؟ یعنی جاید به اصطلاح آزادی از او هستید و هر کار میکنید، و او هم چقدر قدرت داره، چه کار میتونه بکنه. شما این تا اینو بدونید هر کاری میکنه. و تقلب کن فی قبضته، و تمام به اصطلاح زندگی و پستی بلندی زندگی و تقدیرات امورتون و تغییرات حوادثتون همش به دست اوست. و تقلب کن فی قبضته، یعنی تو این کارو میکنی نمیترسی خدا بیاد اوضاع رو دگرگون کنه به علت، تو نمیترسی. این رو میگن خدا ترسی. این خدا ترسی مثبت ها، حالا بعضیا توضیح دادی خدا ترسیه، ترسیدن خوف مقام ربه، اما خدا ترسی جالبیه. یعنی خب بابا من الان یه کار بکنم، خدا اگر اونجوری که بعضی از روایات داره گناه نکنید که گاهی یه گناه جوری میشه خدا تصمیم میگیره که دیگه تو عمل روی خیر نبین. مثلا این تعبیر من هم به سیئه، امام صادق میگه من هم به سیئه، بله من هم به سیئه فلا یعملها، انجامش نده. فانه ربما عمل العبد السيئه فيراه الرب تبارك وتعالى فيقول و عزتي و جلالي لا اغفر لك بعد ذلك ابدا. تعبیر ببینه، اگر تصمیمی گناهی گرفتید نکنید، انجام ندید. شاید همین عمل همون عملی باشه که اگر انجام دادید بعدش خدا بگه من با عزت و به عزت و جلالم قسم دیگه تو نمیذارم روی خیر ببینی. چرا؟ چون تقلب کن فی قبضته، دست خداست، هر کار متقاد میکنه، نظام عالم دست اوست، نظام بی حساب نیست، همه اینا حساب داره، ولی تو باید بترسی، این خدا ترسیه. بعد حالا بعدش حضرت میاره این اسررتم علما، اگه پنهانم بکن خدا خبر داره شما ده چیکار میکنید، و این علمتم کتبه، اگر اعلام علنیش هم بکنید خدا مینویسه وصل کتابش، و قد وکل به ذالک حفظتا کراما، و همه اون چیزی که شما هست همه رو مینویسه، هیچی هم از دست خدا در نمیره. این توضیح یکی از اون هاست. باز بذارید من یکی دیگه بخونم. شخصی میاد خدمت ابو عبدالله الحسین، میگه من آدم گناهکاریم و نمیتونم معصیت نکنم، شما منو موعظه کنید. روی ان الحسین ابن علی جاءه رجل و قال انا رجل آسن ولا اصبر عن المعصیه، من نمیتونم صبر کنم بر معصیت، فاذنی موعظه کن. حالا ببینید حضرت چجوری موعظه میکنه، که این موعظه هم موعظه معرفتی. و قال افعل خمسه اشیا وزن ماشه، پنج کار رو انجام بده، هر گناهی میخوای بکنی بکن. خب اولش چیه؟ فاول ذلک لا تاکل رزق الله وزن ماشهت، روزی خدا رو نخور، هر گناهی میکنی بکن. چی میخواد بگه؟ سر سفره خدا نشستی، او احسان میکنه، تو داری با او بد میکنی، و بعد همیشه هم سر این سفره هستی، میخوای روزی خدا رو نخور، لا تاکل رزق الله، رزق خدا رو نخور، اون هر کار میکنی بکن، هر گناهی میکنی، لا سر این سفره نشین، بگو من اصلا احسان و اکرامی من نکرده، بعد من خودم مستقل. تو سر این سفره میشینی، هی او به تو انعام و تو هم اهانت. این توحیدی. و ثانی اخرج من ولایت الله فزن ماشد، اگه میخوای بسیار خوب گناه میخوای بکنی بکن، ولی از ولایت الهی در برو، تو محدوده خدا نباش، هر کار میکنی بکن. کجا ما میتونیم بیایم از محدوده خدا در بریم؟ یعنی تحت حیطه خدای ما، پادشاه عالم خداست، ملک آسمان و زمین دست اوست، حالا ولایت مال اوست، بعد حالا تو این تحت ولایت خدا تو باز داری اینجور. یعنی اینجا به تعبیر دیگه اینا همه یک نوع شرمندگی، یک نوع حیات توش خوابیده، منطقه های توحیدی که توش حیات. و ثالث اطلب موزن لا یراک الله وزن ماشهت. این همون علم یعلم به ان الله یرا. میفهمم حضرت میفهمم. سوم، برو یه جایی رو پیدا کن خدا تو رو نبینه گناه میکنی بکن. حالا کجا آدم میره که خدا نبینه؟ خدا هم که اخف ناظری نیست، اعز ناظری. چجوری باید برخورد کرد؟ علم یعلم به ان الله یرا. بعد دو تای دیگر رو تو فضای معاد بسته. و رابع، اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فدفعه عن نفسک. خب اگه میخوای گناه کنی گناه کن، ولی به شرط گناه کن که اگر ملک الموت اومد، حضرت عزرائیل اومد سلام الله علیه، تو جلوش بیست بگو من نمیخوام بمیرم. میتونی؟ یا مرگ به سراغت میاد دیگه، تمام میشه و بعدا باید سر سفره بشی. اینم یک نکته. باز بل خامس، اذا ادخلك مالكم في النار فلا تدخل في النار وزن ماشه. پنجمی هم باز معاد، اگر اون مالک، اون فرشته موکل به جهنم آمد و تو رو میخواد ببره تو آتش، بگو من تو آتش نمیرم. اگر اینجوری بکن، یعنی آتش چی؟ از آتش که نمیتونی فرار کنه، از مرگ هم که نمیتونی فرار کنه، از ولایت الهی هم که نمیتونی در بری، جایی هم نمیتونه. این همه داره اندیشه های معرفتی، با اندیشه های معرفتی این کار را جمع که ما ازش تعبیر میکنیم به اصطلاح یک نوع حذر از گناه. ما با منطق توحیدی که من معتقدم منطق های توحیدی خیلی عالیه، حالا همین حرف رو در مورد اهل بیت و روایت نبوت هم گفته شده. تو روایت نگاه کنید، شما گناه نکنید که گناه میکنید رسول، همه اعمالتون رو به رسول الله و اهل بیت میدم و اونها آزار میبینن از این. نکنید اونها رو آزار نکنید، اذیت نکنید. تو روایات هست. یعنی اینا هم منطقای توحید که اتفاقا از کسانی که معمولا تو ولایت کار میکنم اینجا بگم، بعضی هستن مثلا میره مزار حضرت معصومه، همیشه مزار اهل بیت همیشه، یا زیارتی رو هر روز میخونه. اینها معمولا اگه ادامه میدن گناه بکنه، اون موقع که خوب، چون میتونه ارتباط احساسی که زیاد بکنه، میتونه ارتباط، تا میخواد ارتباط بکنه احساس شرمندگی میکنه. ولایت هم میتونه ما را از معصیت دور کنه. این سبب اینا رو ما میگیم به اصطلاح راههای معرفتی. راه معرفتی فراوانه، حالا من چند تا رو نمونه خوندم، ولی خودتون میتونید انواع راههای معرفتی رو بهش توجه کنید. اونایی که دغدغه‌های عشقی دارن میگن اصلا من دوست ندارم خداوند رو از خودم برنجانم، اونم میشه. اونایی که دغدغه های عظمت و عظموت حق دارن، کبریایی حق دارن، هر چی بگید از هر یک از اینها دارن. اینو ما میگیم به اصطلاح راه معرفتی. خب این راه معرفتی هم میدونید که بخواد نتیجه بده باید در صحنه دل حاضر باشه. صحنه دل حاضر باشه چند راه داره. من الان اینا رو میگم دیگه به سرعت، چون جان ما دیگه آخرین روز است، ما باید تمامش کنیم به سرعت. خب ببینید، یک راهش او هر شنیدن هر روز هی بشنوه، هی اینا رو بشنوه، این تو صحنه جان حاضر میشه در حد خودش. این کم چیزی نیست. یعنی آدم هر جایی کسی رفته منبر، حرف خدا پیغمبر رو سر منبر می گوش بدید، همون اثر داره. یعنی همون داره آیه میخونه، باید میخونه اثر داره. حرف بشنوید از این دست مسائلی که گفته میشه، دقت بکنید. یکیش موعظه است که میشنوه آدم، یا منطق توحیدی میشنوه، توحیدای همین توحید رو که زیاد بشنوه. اگه نه هی زیاد بشنوه، الحمدلله ما گاهی تو حوزه سر سفره بحثای توحیدی میشیم، میبینید چند سال درگیر توحیدیم. حالا بعضی من خیال میکنم حصولیه، بعضی از اینا حصول باید نیست، تو حافظه ما هم هست. همین هم اثر داره، این اثر داره، موعظه اثر داره. یک راه، یکیش ذکره. آقا شما وقتی مدام ذاکر حق شدی، خود این سر سفره جانت حاضر، اثر داره جلوی به اصطلاح بسیاری از گناهان رو. همین ذکر، ذکر گفتن هایی که اندکی قلبی باشه، اندکی توجه توش باشه، دقت میکن. یکیش فکره، یعنی در باب این مسئله فکر کنید که گاهی گفتن تفکر یک لحظه، ساعت، تفکر ساعتین افضل است از نمیدونم چندین سال عبادت. به این داره اشاره میکنه. یعنی شما واقعا حالا فکر کنه، من بنده خدا میگم حالا تو مرگ آدم فکر میکنم، میبینه هادم اللذاته، تا میبینه این رو میگه پس چرا گناه کنم. تو مرگ تا فکر میکنه میگه خب نتیجه تبعات اعمال خودم رو باید ببینم. خب بله چرا گناه کنم. این هست تو مرگ تو توحید تفکر کنه ببینه چی شده. تفکر یعنی تو صحنه آور. تفکر ابتداعا ما تفکر رو به شکل عادی معنا میکنه، ولی کم کم میشه تفکر فطری، یعنی تو جان ما اثر داره. دقت میکنه تفکر فطری خیلی عالیه، تفکر عادی هم که آدم بکنه کم کم که کم بشینه بگه چیه، من چرا اومدم، چرا اینجوریه. توحید دو. هی زیاد که درگیر میشه جان در صحنه جان حاضر میشه. دقت میکنه. لذا ازم اینه، انواع کارهایی که باعث بشه تعامل، بنده معتقدم اگر بهترین راه میخواید برنامه توحیدی داشته باشید، برنامه باشه، ولو 10 دقیقه در روز، ولو عرض ادب نسبت به حضرت حق 10 دقیقه در روز، که این برنامه آدم رو به یک تعامل وجودی حقیقی مستقیم میگشه. همین نمازها رو اگر خوب آدم اداره کنه، یک نمازش خوب بکنه، همین اثر رو داره. یعنی این تعامل رو که ایجاد کرد، حالا گناه کرده، میخواد نماز بخونه، میبینه که میخواد الله اکبر بگه، نمیتونه. اگه تعامل ایجاد شد اینجوری میشه. خاصیت توحید اینه، آدم رو حفظ میکنه، دقت میکنه، یعنی آدم رو از گناه دور میکنه. اون برهان رب برای حضرت یوسف شد، سلام الله علیه، شد به عنوان شهود اون مراحل نهایی. برای این طرف شده چی؟ همین احساس حضور. برنامه احساس حضور بده، آدم رو از گناه دور میکنه. بعضی موقع میبینه، تصمیم میگیره، پیش همون خدا میگه نمیکنم، باز دوباره نفسه، بالاخره مشکله زندگی، هر دلیلی پیش اومد. این میدونید هی میره پیش خدا و هی اینجور میشه، همین باعث میشه یه عزم جدی بشه که دوباره همه رو بشکنه، دوباره درست کنه و از خودش بد بیاد، همه کار درست میکنه. این ببینید اینجوری عزم، یعنی راه داره، راه توحیدی داره، راه توحیدیش مثلا این هاست، راه ولایی داره، راه بحثای معاد داره، همه این راه ها راه داره، فقط به شکلی که تعامل در صحنه جان ایجاد کنه. برنامه اگر باشه خیلی اثر داره. میخواید بهترین راه بدم، ما هممون داریم نماز میخونیم دیگه، نیست مگه؟ نماز واجب است که همون باید، یکی از این نمازها یک کمی آدم درست کنه، احساس کنه ارتباط با خدا داره، به احساس حضور کنه، این انجام بده، بعد ببینه سر این سفره چه میشه. خیلی آثار داره، از جمله همین لحظه به لحظه گناه خودشو رصد میکنه، نکنم احساس میکنه اذیت میشه، یعنی چه بخواد به ذهن بیاره چه نیاره، تا میره پیشگاه خدا نمیتونه خودش اینجوری بگه خب من بالاخره امروز گناه کردم، نمیشه. یعنی اول شاد عادی باشه، یک کمی بگذره همون نور حضور خودش نشون بده، جلوی این رو بگیره. پس در صحنه جان حاضر کنیم، فکر، ذکر، نمیدونم موعظه هست، هرچی باشه. اولین چیزایی که ما راحت میتونیم انجام بدیم موعظه هست، راحت راحت، یعنی آدم حرف بشنوه. هیچگاه خودتون رو محروم نکنه از حرف شنیدن و حرف معنوی شنیدن و حرف توحید، هیچ وقت خودتون محروم، حرف زیاد بشنوید، حرف خوش، عاقلانه، عالمانه، مطابق با شریعت، اینا اونا رو که پاورجاست، اینا باشه انجام بدید، بعد ببینید. همین حرف شنیدن، آقا صحنه جان، بنده خدایی میگفت که من خودم سر منبر داشتم میخوندم در مورد اینکه باید مواظب بود نسبت به زن و فرزند، بد اخلاقی نکرد. گفت من اینو گفتم، رفتم خونه، صحنه بد اخلاقی، چون تازه گفته بودم تو ذهن حاضر بود، خودم هم دیدم همین باعث شد که نکرد. با اینکه این رو 100 بار هم گفتم و میدونم خودم، ولی گگای از دستم در میاد، ولی این موقع که گفتم اثر داره. ببینید اینجوری سر صحنه جان حاضر میشه، یعنی یه بعضی از مطالب که آدم میشنه، به ویژه سعی کنید توحید بشنه. بعضیا که میگه اصلا توحید بشنون که جانمون پرواز کنه، من الان بحث پروازش رو ندارم، توحید بشنون که صحنه جان حاضر بشه، حرف توحیدی، حرف خدا و پیغمبر، حرف خدا، حرف معنویت، حرف اون نهایی عقائدی، ایمان رو هی برای ما تو چشممون، تو جانمون به اصطلاح برجسته کنه. اگه همچین چیزی بشه بعد از مدتی میبینید این صحنه جان حاضره، آدم رو به مواظبت میکشون. مواظبت ها اولش آروم آروم، اولش یک کمی هست، بعدش زیاد میشه، بعدش زیاد میشه. پس بعد آقا چیکار کرد؟ تذکر، تعبیر قرآنیش تذکر، تذکر در جان باشه، تذکر، تذکر این حقایق در جان، انقدر که سر صحنه جان حاضر باشه، نه اینکه من یه چیز رو میدونم تو پستو جان، سر صحنه جان. اگه سر صحنه جان حاضر باشه، بعد از مدتی میبینی نتیجه شادم، میبینه تو تقوا و اینا نشون میده. ببینم تو مطالب اهل بیت و تو قرآن کریم آمده، من خوف مقام ربه که گفته میشه، یعنی این خدا ترسی میاره. خب این هم یک راهکار، چون حالا دیگه روز آخر ما باید زودتر تمام کنه، من دیگه بحث توبه و استغفار راهکاراش دیگه نگفتم، ولی ظاهرا توبه و استغفار راهکاراش مشخص. حالا بذارید همین قسمت این تمامش کنم. این میگم ظاهرا به خاطر اینکه میخوام زودتر تمامش کنم، امسال دیگه تمام میشه، سال بعد یه بحث دیگری باید شروع کنم. این شد به اصطلاح چهار تا، ظاهرا چهار تا شد تا کنون نیست، چهار تا گفتن، چهار پنج پنج تا شد، چهار
تذکر هم گفته
که نه همین تذکر زیل همین بحثه، بله راه کار نه. خب چهار تا، پنجمی که حالا میخوام بگم، پنجمی آسانه، این را باید زود جلوتر از بحث معرفتی میگفتم، ولی عادت کنیم بر ایجاد صد نسبت به گناه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ منظور از این که صد نسبت به گناه، ببینید ما بعضی کارها رو انجام میدیم از بس دیگه ملکه جان میشه، اصلا نمیتونیم جلوشو بگیریم، از خطاها کردم نمیتونیم جلوشو بگیریم، ولی میتونه همین ملکه رو بشکنه. اما چجوری؟ عادت کنه آهسته آهسته که یک صد ایجاد. چجوری؟ مثلا بنده خدا گفت آقا من نسبت به خانواده خیلی سر و صدا میکنم و حرف میزنم و دعوا میکنم. یکی بهش گفت که مثلا هفته چند بار؟ خب 18 باری میشه. گفت حالا من اگه، گفت چیکار کنم؟ گفتم ایشون گفت، گفت اگه میخوام من بهت راه میدم، تو از این هفته 18 بار این کار رو انجام میدی، میتونی یکی از اون 18 تا رو کم کنی، نه فقط هر 18 تا همه رو در هفته حذف کنی، نه یکیشو میتونی کم کنی. گفت آره. این گفت یعنی بالاخره یک جا سخت میگذره چون عادت کرده، ولی یک بار انجام بده. خب این یک بار. گفت تو اینو چند هفته همجوری، یعنی هر هفته ای که میگذره از 18 بار یک بارشو کم کن. بعد گفت که یه کمی گذشت، بگو حالا از این بعد دو تا شکم کن دیگه، یاد گرفته دیگه، دیگه چجوری میده میبینه داره منفجر میشه، ولی جلو خودش رو گرفته یه جوری، مثلا حرفی نمیزنه، مثل شریعت چه دستوری میده، میگه زود از این از جاتون پاشید برید بیرون، مثلا درد میکنه، مثلا یه دستوره، یک راهه. حالا هر کاری میکنه، یکیشو بیسته، از بس عادت کرده که هر وقت عصبانی شده حرفشو بزنه و خودشو خالی کنه و تخلیه کنه، ولی الان میبینه منفجر میشه، یه بار جلوشو گرفته، بسیار خوب، خب یه بار گرفت، بعد دو بار، بعد چند هفته گذشت، سه بار در هفته، بعد کم کم میبینه مثل این میشه، و بلکه اون سوس شده به این قوی شده. اینو میگن عادت کردن بر ایجاد صد نسبت بکنه. ما چیزای عادت داریم ناخودآگاه انجام میدید. بعضی از علما گفتن آقا ناخودآگاهش اشکال نداره. ناخودآگاه منظور یعنی چی؟ یعنی وقت من میدونم این جوریه، این گناهه، من میفهمم، ولی یه وقت از حواس نیستم، دستم در میاد، اون ناخودآگاه. من الان اون رو میگم، میگم حتی اینجا هم که آمدانه میگم اولش اینجوری ایجاد صد کن، کسی این رو انجام بده بعد از مدت، این رو میگن عزم بر اصلاح به لحاظ چی؟ ایجاد صد نسبت به گناه. یعنی عادت بر اقدام و اراده. اراده برای خودش توضیحات زیادی داره، من متاسفانه الان که دیگه نمیشه. ببینید برای اعمال اراده چی کار باید کرد؟ بعضی هم میگن آقا ما تنبلی داریم، بعضی هم سوس عزمیم، اینا اعمال اراده باید بکن. این راهی که عزم میکنم یکی از اونهاست، ولی اعمال اراده برای خودش راه داره. من بعضی هم میگن آقا بنداز خودتو تو دریا، منظورش یعنی این که چه میتونی چه نمیتونی، چه تنبلی، چه برو توش، بالاخره درست میشه. این مثلا بعضی این راه، بعضیا میگن نه این کارو نکن، یکی که آسان تره رو اون تمرکز کن، یک کم کم برو انجام بده، میبینی عزم اومد. ببینی عزم، بعضی ما تمرین عزم خودش اثر داره، تمرین اراده. اونو برای خودش توضیح داره، من فقط یکیشو گرفتم اینجا الان برای اینکه این بحث درست کنم. یک نوع عادت کن، بعد از مدتی باید بشه عادت بر ایجاد صد. اصلا تقوا اصلش نهایت میدونی چی ملکه میشه چیه؟ یه عادت بر استادگی در برابر گناه است، ایجاد مسئولیت. یعنی به تعبیری یاد گرفته که نسبت که اگر چند تا رو انجام بده بعدم میبینی خب نسبت به همه گناه ها میتونی همچه حالتی رو پیدا کن. یعنی عزم بر استادگی به این نفع، عادت بر ایجاد سر، این عادت خود میشه ملکه. اصلا ملکه تقوا اصلش این، ملکه تقوا یعنی همین ایجاد مسئولیت به این نفع. میگن عرض کن، خب اینم یکی. چقدر وقت داریم از خب این یکی هم به اصطلاح چیز دیگری است که به نظرم باز میتونه کمک بکنه، خیلی خیلی هم آسانه، بودن با متقیان. توی من بحث قبلی توضیح دادم، بودن با اهل خیر رو توضیح دادم، روایاتش رو خوندم، اصلا با هر کی بشینی رنگ و بوی او رو پیدا کنی توضیح دادم. بودن با متقیان رو اگر کسی ادامه بده، بعد از مدتی میبینه آهسته آهسته اون تقوا ببینید، با بعضی از یکی از راههایی که میگن اراده هم تقویت کنه همینه. چیکار میکنید؟ آدم تا یه الگوی تربیتی جلوش چقدر راحت تونسته در برابر این همه مشکله به اصطلاح گناهی که خیلی جدیه اینقدر راحت بیسته، اصلا خود آدم رو عزم میده، دقت میکنه و خط میده و الگو میده و تأثیر داره، نفس ما خوبپذیره. حالا باید توضیح دارم بشه، دقت میکنه این خوبپذیری نفس باعث میشه، توصیه میکنه شما با اهل تقوا باشه. اگر یه عالم ربانی با تقوا آدم گهگاهی همراهش باشه، ببینه کجاها داره چی کار میکنه، زود آدم یاد میگیره، خیلی زود میتونه یاد بگیره که چی کار کنه. چی جوری؟ بعضی جاها این همه ایشون رو در زحمت میندازن، ایشون باید یه فریادی کنه، اصلا فریاد من دیدم خودم، حالا اسم نمیبرم چون خلاف شأن ایشون و الا از علمای ربانی بزرگوار، تو همین حرم یکی اومد تند بهش گفت، دو تا کلمه بهش گفت، چند تا کلمه گفت، یه جوری حرف زد، ایشون نگاه کرد و بعد اون منتظر بود این دو تا کلمه حرف یه چیزی، بعد رفت تمام، هیچ مثل اینکه اصلا چیزی نشد. او حرفش زد، تخلیه هم شد، ولی این مثل اینکه هیچ خبری نبود، مثل عادی. این یک نوع، یا من موارد دیدم، بنده هم دیدم، شما هم دیدی، مثلا عالمی هست تا تعریفش رو میخوای بکنی موضع گرفتنش یه جوری دیگه است. این موضع آدم رو خیلی، یکی از این دوستان ما میگفت خدمت از دوستان حسن زاده رسیدیم در ایران و اینا، گفتیم یک ساعت تمام داره میگه این نفس چیه، هی خودشون میگفت، هی میکوبید، موندیم که ایشون چی جور داره مثل یک آتش بشان نسبت به خود و داره به اصطلاح خودش رو میکوبه که چرا اینجور، چیز خاصی هم نبود از این چیزا، با همینقدر که قبضی براش پیدا میشه. خب این خودش اصلا نشون میده راحت چجوری ما آدم باید در برابر نفس ایستاد. و بعد راحت یه وقتی من خودم دیدم از حضرت دوست هستم، راحت با این عظمت چجوری خودش کوچیک میکرد، اصلا مثل این که حضب محبه، مثل یه فرد عادیه. خب این آدم یاد میده چیکار کنه. از این دست تو تقوا خیلی موارد داریم، بعد خودم دیدم باز از عالمان ربانی، یه نکته بود خیلی خوب تا اومدم بهش گفتن در مورد یه تعریفی از ایشون بود که شما اینجوری کردی خیلی خوشه، زود خودش جمع کرد، خیلی تعجب آور این سبکی. اینا رو ما میگیم چی؟ دیدن اثر داره. چرا رسد به اینکه کسی باش حشر داشته باشه، دقت میکنه. اینم یک راه. یه راه دیگر هم میگم و دیگه آخر بحث دیگه ما دیگه وقت نداریم. اون چیه؟ یاد بگیریم در مسئله تقوا از صد به سمت باطن بریم. همیشه شریعت راهی که ما به ما نشون میده از صد به سمت باطنه. یعنی چی؟ از صد اول شروع کن ساحل. همینقدر که آقا چشم مواظب بودی نسبت به نامحرم کافیه، این اولی مرحله. ولی شهوت تو دل اشکال نده، اول اینو درست کن. تو قرآن چیه؟ اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. علامه طباطبایی ببین چی میفرماد، یعنی هوای نفس هست، از خداش میترسه، هوای نفس هست، میل هست، ولی جلوی میل رو میگیره، نمیذاره اجرا بشه، نمیذاره اجرا بشه، یعنی تو سطح نیاد. مثلا حسد هست ولی جلوشو میگیره به زبان نمیاره، شهوت هست جلوشو میگیره نگاه نمیکنه، ولی میبینه میل تو درونش هست. این خیلی خوبه، قرآن میفهمه فین الجنت یا ما، همین قدم خوبه. ولی بعدش خب این میل باطنی هم نقصه. اصلا عالمان ربانی بیشتر این دعواهاشون اگه نگاه کنه اصلا خیلی بالاتر از اینه، یعنی میل هست، میل نقصه، میل یعنی نشون میده هنوز جان اون چیز نداره، یک کدورت داره، نه یعنی این که یعنی یاد نگرفته که چجوری خودشو مهار کنه. شاید به ما یاد داد که آقا کجا شهوت اعمال کن، کجا شهوت اعمال نکن، به ما یاد داد. چرا من تو دلم شهوت دارم؟ این یاد نه، این همینی ببینه نقصه، بره اونجا رو تمام که اون خود باز میشه مرحله باطنی ده. خب بعد جلو رفت، این میلم برمی‌داره، ولی بعد می‌بینه که
در عین اینکه میل نداره ولی یه دست القات میاد، القا یعنی ناخواسته، یعنی القا ما میگیم ناخواسته، ولی عملا این آقای آلمان ربانی نوعا اینجا دعوا دارن، یعنی با خودشون که میگن من جنایت کردم چی کردم، یعنی میگه چرا من در پیشگاه خدا یه همچی چیزی باید به فکرم برسه، یعنی خطور گناه. دقت کنید، اول چی؟ خود مرحله اصل گناه به نحو عملی، دوم میل به گناه، سوم خطور به گناه، بعد از اون میرسه مرحله بالاتر که معمولا مراحل اسمتی که ما میگیم مال اینجا هست. دقت میکنه که حتی خطور هم نداره. مثلا یکی از این عالمان ربانی میگه من 6 ماه خطور نداشتم. دقت میکنید واضح هستن چه از میکنه؟ خب ببینید این سبک، این رو از سطح به سمت باطن. برای تقوا کسی میخواد به عمق تقوا برسه، چون مال دیگه بس تقوا بود، عمق تقوا برسه و سطوح بعدی رو میخواد طی کنه اینجوریه، باید از سطح به سمت عمق خیز بره. به هر کدوم هم برخوش یک راههایی داره، من دیگه همین راه را فقط گفتم، اما خود این راههایی داره، خودتونم به تجربه میدونید مثلا چجوری از پس سطح بر بیاد، چجوری از پس باطن. من قبلا هم یه اشاراتی کردم، برای باطن یه راههای ویژه داریم ما برای حل مسائل، بخشش معرفتیه، بخشش ایستادگی عزم در اون عزم، اگر عزم پولادین باشه همه اینا رو میشکن. برای خوش توضیح داره حالا دیگه جای خودش. خب ما به توفیق الهی بحث عمل رو کردیم، یه مسئله راهکارهای استغفار و توبه مونده، خودتون رجوع کنید به روایات آیات نگاه کنید، توش هست راهکارهای استغفار، اوقات استغفار، کی باید این کار رو کرد، استغفار رو چجوری باید تو صحنه زندگی آورد، تو لحظه لحظه زندگی میشه استغفار آورد. اصلا حقیقت خود رو زیاد خوب ندانیم، متهم بدانیم خودمون رو. حالا من دیگه چون نشد دیگه دارم زود جمع میکنم، از این دست بحثا رو اگه کسی دنبال بکنه اون راهکارهای استغفار و توبه هم به دست میاد. استغفار بهترین میوه، شیرین ترین میوه برای حل مشکل مزاج معنوی، یعنی مشکلات مزاج من، بهترین میوه. یعنی لحظه به لحظه باید این استغفار تو کار ما بیاد، یاد بگیریم تا اومد بیسیم همونجا نذاریم تو جام بشینه. تو روایات آمده، ببخشید دیگه دارم، تو روایات آمده اگر کسی گناه کرد 7 ساعت وقت داره تا استغفار کنه، اگر نکرد براش می‌نویسن کتابت میشه. این معنا داره، این معنا داره، یعنی تو میتونی همون اول بشکنی کتابت نشه، تو جان ننویسن، مزاج تو نشه. دقت میکنی؟ اینا واضح هستن چه از میکنم. این دسته بحث هست تو بحث استغفار و توبه، اونا رو اگر پی بگیرید، من بخششو گفتم و دیگه پایان میبریم. الحمدلله این بحث تو پایان رسید. سال بعد انشاءالله ما باید بحث دیگری رو شروع کنیم. ذهنم هست که به اصطلاح مباحث به اصطلاح اسماء الله رو با فضای سلوکیش میخوام مطرح، اگر بشه انشاءالله خدا توفیق بده. البته روزی یک جلسه، هفته یک جلسه هست، سال بعد مفاد شنبه ها هست دیگه، یک شنبه ها دیگه تفسیر هست و دیگه نمیتونی. پس شنبه ها ما یک جلسه خواهیم داشت، این بحث ظاهرم باید این بحث باشه، الان این که ذهنم هست اینه، به تعبیری به اصطلاح سلوک و تعامل با اسماء الله. و السلام علیکم و رحمت.
گناه میکنم، من
اینکه
تو محبتت من رو بیدار بکنی، این معرفتیه یا عشقیه؟
به تعبیری عشقیه، جزء اصلا عشقی از کردن بعضی از راه عشق میرن،
این محبت خدا
مانه میشه. یه نفر که دوست دارید هیچ وقت دوست نداری نه اذیت کن نیست اینجا، این نفر خیلی بهش علاقه دارید اصلا دوست نداری، این عشقی یکی از راه هاست. من دیگه یه اشاره این کردم اون بحث به شکل ما یه دسته اسما دارم، مثلا اسما سلوکی، اسما سلوکی رو وجودی معنا کرده شد. من الان بیشتر میکنم حتی اسما وجودی رو سلوکی معنا کنم و عکسش اونا رو ندیگه نباید اشاره شد بکنم. اون مدتر من قصدری هم نیم احتمالی خوبی ما قضای مثلا در مدیه همم باشه نظام من